ارجمند، با عرض سلام مجدد شما را فرا می‌خوانیم به برنامه دوم خبری امشب رادیو آشنا از استودیوی مرکزی صدای آمریکا در واشنگتن. لیلا حبیب عظیمی هستم با تقدیم اخبار و گزارش‌های تازه از افغانستان و جهان. در آغاز توجه فرمایید به مشروع اخبار از همکارانم هر یک
خالد مفتون
و
نسرین محمود عزیزی.
با عرض سلام، در واکنش به اثرگیری حملات طالبان در افغانستان، مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده گفته است که چنین حملات روند صلح افغانستان را آسیب می‌رساند.
The upsurge in violence in parts of Afghanistan over the last couple days is unacceptable.
افزایش خشونت‌ها در چند روز گذشته در بخش‌های از افغانستان غیر قابل قبول است. به خاطر پیشبرد روند صلح، خشونت‌ها باید کاهش یابد. رئیس جمهور ترامپ روز سه‌شنبه این موضوع را مستقیماً با معاون طالبان ملا برادر صحبت کرد. از همه طرف‌ها می‌خواهیم و بر آنان فشار می‌آوریم تا گفتگوی عملی را در مورد تبادل زندانیان و اسرا آغاز کنند.
آقای پامپیو امروز پنجشنبه در کنفرانس خبری افزود که ایالات متحده شرایط را برای آغاز مذاکرات صلح در افغانستان مساعد ساخته و حال به مردم افغانستان تعلق میگیرد تا به میز مذاکره رفته و این فرصت به دست آمده را از دست ندهند.
The future of this peace process isn't just about what we do or what the Taliban does.
آینده این روند صلح تنها در این مورد نیست که ما و یا طالبان چه کاری انجام می دهیم، بلکه هدف گرد هم آوردن مردم افغانستان است تا جنگ 40 ساله خاتمه یابد. ما ایالات متحده شرایط را برای مردم افغانستان مساعد کردیم تا گام پیشنهاده روی میز مذاکره قرار گرفته و آینده کشورشان را مشخص سازند. ما با شما هستیم و از این فرصت استفاده شود.
پس از امضای توافق صلح میان آمریکا و گروه طالبان، این گروه حملات خود را بر ضد حکومت افغانستان آغاز کرد. به حکومت افغانستان گفته است که 5000 زندانی طالب را از قید آزاد نمی‌کند.
مایک پامپئو وزیر خارجه ایالات متحده اقدام محکمه جرایم بین المللی را برای آغاز تحقیقات در مورد جرایم جنگی توسط گروه‌های متخاصم در جنگ افغانستان را یک اقدام سیاسی و غیر قانونی خواند.
I received word this morning that the ICC appeals chamber authorized an investigation into the activities of the Taliban and US and Afghan personnel there.
امروز صبح گزارش محکمه جرایم بین‌المللی را دریافت کردم که این محکمه فعالیت‌های طالبان، نیروهای آمریکایی و حکومت افغانستان را منظور کرد. این یک اقدام غیرمسئولانه در یک زمان بسیار مهم که فقط چند روز بعد از امضای توافقنامه صلح که پس از چندین دهه زمینه صلح را فراهم می‌کند گرفته شده است. در حقیقت دولت افغانستان که به محکمه جرایم بین‌المللی تقاضا کرده بود که چنین اقدامی نکند، اما سیاستمداران محکمه جرایم بین‌المللی اهداف دیگری دارند.
اظهارات آقای پامپئو بعد از آن بیان شد که قضات محکمه جرایم بین المللی امروز پنجشنبه به سارالمانان دستور دادند تا تحقیقاتشان را در مورد جرایم جنگی که توسط گروه های متخاصم در افغانستان صورت گرفته است ادامه بدهند. حکومت افغانستان نیز تحقیقات در مورد جرایم جنگی توسط محکمه جرایم بین المللی را رد کرده و گفته است که این کشور خود در مورد تحقیق می کند.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان از مقام‌های حکومت و مردم آن کشور خواست تا به خاطر جلوگیری از گسترش ویروس کرونا از احوال پرسی توسط دست اجتناب کنند.
ضرورت واضح اولی است که فرهنگ خود اداره تغییر کند. از دست دادن و بغل کشی کردن و اینا لطفا جلوگیری کن. به این شیوه که ما روان است تا بال پی پی اس نتونسته ریج رو کن. خطرات را که بنیادهای امنیتی و دفاعی ما از این از وجود داره، از نگاه فرهنگی ما، فرهنگ اداری ما و جلسات بزرگ و اینا واقعا باید جدی گرفته شد. رد مرز شدن از ایران یک مشکل جدی است. ما ایره یک جانبه تغییر دادن هم بیدیم. بنابرای ضرورت واضح است که سرسرحد غربی ما خود ما اقدامات کنیم.
در این حال فیروزدین فیروز وزیر سطح افغانستان به دلیل نگرانی از گسترش کرونا ویروس از شهروندان افغانستان خواست که در سال نو خورشیدی در جشن نوروز شرکت نکنند. تا اکنون یک واقعه مثبت کرونا ویروس در ولایت هرات ثبت شده. وزارت صحت عامه افغانستان تا حال 80 واقعه مشکوک ویروس کرونا را ثبت کرده است. بر اساس معلومات وزارت صحت عامه افغانستان، برای آزمایش هر واقعه مشکوک کرونا ویروس $1,600 آمریکایی مصرف می شود. امارات متحده عربی هفته گذشته 50,000 بسته را برای معاینات لابراتوری کرونا ویروس به حکومت افغانستان کمک کرد.
مومنه یک افسر پلیس زن در ولسوالی کجران دایکندی که مدعی است حدود 7 ماه قبل محمد بلوچ فرمانده پیشین ولسوالی بر وی تجاوز کرده بعد از آن اقدام به خودکشی کرد که محکمه استیناف دایکندی با متهم این قضیه براءت داد. خانم مومنه حکم محکمه استیناف را غیر عادلانه خوانده و 2 روز قبل در برابر دفتر والی دایکندی با پاشیدن تیل می‌خواست خود را آتش بزند، اما مردم مانع وی شدند.
بسرم والی و محکمه ایسوس در محکمه یک دفعه گرفتا کلگیم خبردار از داستان و بعض امور گرفت برعت داد، گفت محکمه دو از جزا خیلی میشه یا سر از ثابت میشه خود محکمه دو امروز من خود نمیز در محکمه نبودم بجز ازی که ما باشم اونجا اگر رفتا بس طرف خود خوار برعت داد ما گرفتم اونجا محکمه پیش رئیس محکمه دمام گفت تو تمثیل میکنی پیش ما تو پیش ما تمثیل میکنی بار بار دمام گفت برش بارش رو با وقتی که ما برش دقازی در علاج مدادت مدعو نکنه سران والی نکرد ولاد نکرد دیگه پس ما در جبور مجبور خود خود کشی کن برای چند تا غریب دیگه خون بشه.
ریاست امور زنان دایکندی نیز تایید می کند که نهادهای عدلی و قضایی دایکندی عدالت را در قسمت دوسیه خانم مؤمنه در نظر نگرفته است.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا می شنوید. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز پنجشنبه در مسکو با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه ملاقات کرد تا تنش میان مسکو و انقره در ولایت ادلب سوریه کاهش یابد. آقای پوتین که در کنار آقای اردوغان صحبت میکرد گفت که وضعیت در ولایت ادلب سوریه شدت یافته و مستلزم گفتگوهای مستقیم میان رهبران روسیه و ترکیه میباشد. جیلانوری با شرح بیشتر.
رئیس جمهور ترکیه در قصر کرملین نیز ابراز امیدواری کرد تا این گفتگو که با ابتکار همتای روسیه‌اش صورت گرفته است موجب کاهش خشونت و آتش‌بس در ولایت ادلب سوریه شود. در همین حال یک مقام ارشد ترکیه به خبرگزاری رویترز گفته است که رهبران دو کشور احتمالاً روی یک آتش‌بس در ادلب به توافق برسند. رئیس جمهور ترکیه انتظار دارد تا مذاکره با رئیس جمهور روسیه موجب آتش‌بس در ولایت ادلب سوریه شود و از روی مستقیم مسکو و انقره در شمال غرب سوریه جلوگیری گردد. سفر رئیس جمهور ترکیه به مسکو در حال صورت گرفته است که قوای ترکیه در هفته‌های اخیر عملیات نظامی خود را به حمایت شورشیان سوری در ولایت ادلب سوریه راه اندازی کردند و در این مدت 60 سرباز ترکیه در جنگ بر ضد قوای بشار الاسد رئیس جمهور سوریه که از حمایت مسکو برخوردار است کشته شدند. رئیس جمهور روسیه در جریان ملاقاتش با همتای ترکیه‌اش از بابت کشته شدن سربازان ترکی در ادلب سوریه ابراز تسلیت کرد. در جنگ روسیه مسکو از بشار الاسد حمایت می‌کند و انقره از شورشیان ضد دمشق پشتیبانی می‌کند.
یونسکو میگوید حدود 300 میلیون شاگرد در 10 کشور جهان امروز پنجشنبه به مکاتبشان نرفتند تا از گسترش ویروس کرونا جلوگیری شود. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
آدری ازولی رئیس عمومی یونسکو گفته است که ایتالیا همه مکاتب و پندونها را حداقل تا 15 ماه مارچ سال جاری متوقف کرده است، کشوری که نسبت به هر کشور اروپایی دیگر متاثر از گسترش ویروس کرونا شده است. به گفته مقام های یونسکو 9 کشور دیگر در مناطق مشخص مکاتب خود را موقتا مسدود کردند و اگر مکاتب در سراسر این کشورها مسدود گردد مجموعاً 180 میلیون شاگرد دیگر از رفتن به مکتب موقتا محروم خواهند شد. رئیس یونسکو گفته است که مسدود شدن مکاتب در کشورهای مختلف جهان غیر متوازن است و اگر این وضعیت ادامه بیابد حق دسترسی به عمارف را تهدید خواهد کرد. ویروس کرونا که در اواخر دسامبر 2019 در چین شیوع یافت حال به حدود 80 کشور جهان گسترش یافته و بیش از 95 هزار نفر به شمول بیش از 80 هزار نفر در چین به این ویروس کشنده مبتلا شدند. از آن جمله تا حال بیش از 3200 نفر جانهایشان را در اثر ابتلا به این ویروس از دست داده که بیش از 2900 تن آن در چین بوده است. از جانب دیگر گسترش ویروس کرونا اقتصاد جهان را برهم زده و کشورهای متاثر شده منابع هنگفت مالی را در مبارزه با گسترش این ویروس اختصاص که از آن جمله تنها امریکا 8.3 میلیارد دلار را برای جلوگیری از گسترش بیشتر این ویروس کشنده اختصاص داده است.
ادامه خبرهای منطقه جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. در اثر حملات هوایی بر یک فارم مرغداری در شمال شرق سوریه امروز پنجشنبه حداقل 14 نفر به شمول 5 زن و 2 کودک کشته و چندین نفر دیگر زخمی گردید. فعالان تیاره های جنگی روسی را مقصر عمله بر قلعه موارد مصرین تلقی می کنند، محلی که هزاران شهروند بیجا شده سوری در آنجا مسکن گزین شدند. دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا گفته است که در این عمله 15 نفر کشته و 18 نفر دیگر زخم می شده است. حکومت بشار الاسد در ماه‌های اخیر عملیات تهاجمی گسترده را در ولایت ادلب سوریه راه اندازی کرده است. عملیاتی که موجب بیش شدن بیش از 980 هزار شهروند سوری از این ولایت شده است.
و حامیان حزب کمونیست روسیه امروز پنجشنبه در میدان سرخ ماسکو پایتخت آن کشور گرد هم جمع شدند و از 67 مین سال روز در گذشت جوزف ستالین رهبر شوروی سابق یاد بود کردند. گنادی زیوگانوف رهبر حزب کمونیست روسیه همراه با حامیانش برای ادای احترام به آرامگاه ستالین رفتند. جوزف ستالین که در جریان جنگ جهانی دوم بر ضد نازی‌های آلمان پیروز شد، هنوز هم در روسیه از محبوبیت برخوردار است. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا 7 روز هفته خبر و گزارش‌ها و تحلیل‌های خبری روز.
شنونده های ارجمند، مشروع اخبار را شنیدید. اکنون توجه فرمایید به تفصیل گزارش های این ساعت. فریدم هاوس یا خانه آزادی بر روز چهارشنبه در گزارش سالانه خود وضعیت دموکراسی را در جهان بررسی کرده است. این گروه آزادی های فردی و نظام های دموکراتیک را مواجه با تهدید توصیف می کند. آرش عرب اسدی از صدای امریکا گزارش در این ارتباط دارد که از عبدالواجد عادل می شنویم.
گزارش سالیانه خانه آزادی یا فریدم هاوس می گوید دموکراسی و آزادی در سرتاسر جهان رو به زوال می رود. در گزارش آمده است از سرکوب مظاهره کنندگان در هنگ کنگ که در برابر حاکمیت چین اعتراض دارند تا سرکوبی اجتماعاتی که خواهان تغییرات در جمهوری اسلامی ایرانند، همه می رساند که رژیم های خودکامه از فشار و نیروی ظالمانه برای حفظ سلطه خیش استفاده می کنند. علاوه در کشورهای پیشرفته نیز تمایلات زننده با مشاهده می رسد. سارا رپورچی تحلیلگر در خانه آزادی میگوید
دموکراسی با مشکل مواجه شده است. امسال ما شاهد حملاتی بر ضد حقوق مساوی و حقوق گروه های آسیب پذیر در کشورهای دموکراتیک و رژیم های خودکامه بوده ایم. در 14 سال گذشته زوال دموکراسی به سطح جهان و مشاهده رسیده است.
او میگوید حکومت ها به طور روزافزون اقلیت های نژادی و مذهبی را نشانه قرار میدهند.
به طور یقینی یک میلانی در کشورها وجود دارد که جمعیت‌های اقلیتی را مسئول وانمود کردن و آزمودن شیوه‌های سرکوبگرایانه بالای جمعیت‌های اقلیتی صورت می‌گیرد تا بعداً آن را وسیعاً گسترش بخشند.
لپوکچی میگوید جوامع سرکوبگرانه مانند چین در ابتدا از شیوه های ظالمانه در برابر اقلیت های کوچک کار گرفته، آن را مورد آزمایش قرار داده، بعداً بالای تمام اتباع تطبیق می کند. با وجود آن مردمان هنگ کنگ با نشان دادن مقاومت و پایداری می کوشند از آزادی خیش دفاع کنند.
از مظاهراتی که در هنگ کنگ رخ می دهد چنین روشن می شود که این مردمان دموکراسی را برای خود به همان اندازه مهم می دانند که در سایر مناطق جهان است. تحریک دموکراسی در هنگ کنگ از اهمیت زیادی برخوردار می باشد. ضرورت است تا از این تحریک پشتیبانی صورت گیرد تا حکومت چین بیدار شده و بداند که مردم در هنگ کنگ خواهان چه می باشند.
در کشور بنین سال گذشته در انتخابات تقلب صورت گرفت. رپورچی میگوید که آزادی و دموکراسی در این کشور سال گذشته درجه کمتری را حائز گردید و به سطحی که معمولا در کشورها بعد از کودتا یا در دوران جنگ قرار می داشته باشند قرار گرفت. سال رپورچی میگوید
وقتی در اثر انتخابات تا این اندازه تغییر افراطی در یک کشور وارد می شود، خصوصا در کشوری که در افریقا جایگاه خاصی داشته و دموکراسی موفق پنداشته می شد، یک نتیجه گیری مثبت برای دموکراسی از آن شدن نمی تواند.
رکپوچی می افزاید بان هم در بعضی از کشورها علائم پیشرفت به چشم می خورد.
سودان مانند یک نقطه تابان در سال گذشته تبارز کرد. در حقیقت وقتی یک حرکت مردمی بتواند رئیس جمهور خودکامه را که برای بیشتر از 30 سال در قدرت بود از قدرت بیاندازد و بعداً او را به خاطر نسل‌کشی محاکمه کند، یک داستان دلگرم کننده است.
رپوکچی میگوید وقتی اتباعی یک کشور در برابر مظالم به پا میخیزند، امیدها زنده میشود. بان هم به گفته او تعداد کشورهایی که در آنها امید به دموکراسی زنده شده است نسبت به کشورهایی که در آن آزادی‌های فردی و دموکراسی رو به زوال است محدود است.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
ادامه گزارش‌های جهان. رقابت‌های میان حزبی دموکرات‌ها برای انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده پس از سه‌شنبه بزرگ که در 14 ایالت برگزار شد، حال میان دو کاندید رقیب جو بایدن و برنی ساندرز محدود شده است. با پیروزی فعلی جو بایدن در 10 ایالت آمریکا در انتخابات میان حزبی دموکرات‌ها پیشتاز شده است. تفصیل این مطلب را از همکار ما قدیر مشرف می‌شنویم.
من اینجا آمدم تا گزارش دهم که ما هنوز زنده هستیم و نفس میکشیم.
با پیروزی آقای بایدن در 10 ایالت از 14 ایالتی که انتخابات میان حزبی در آن برگزار شد، اکنون اطمینان حاصل کرده که نامزدی حزب دموکرات را از دست نداده است.
از همه ایتان بسیار تشکر. بیایید به حرکت من به سوی قصد سفید ادامه دهیم. تشکر از شما.
برنی ساندرز در 3 شنبه بزرگ توانست در 4 ایالت برنده شود، اما قادر نشد که پیشتازی خود را به عنوان صدرنشین حزب دموکرات برای نامزدی حفظ کند. اکنون رقابت میان این دو کاندید است. سناتور سندرز از ایالت ورمانت یک دموکرات خودخواندهی سوسیالیست است. اگر به عنوان رئیس جمهور انتخاب شود، تعهد کرده که مالیات را بر ثروتمندان آمریکایی به شکل قابل ملاحظه افزایش خواهد داد، سیستم مراقبت‌های صحی را با از بین بردن بیمه‌های خصوصی از بین می‌برد، مصارف دفاعی آمریکا را کاهش داده و سربازان آمریکایی را دوباره به آمریکا برمی‌گرداند. جو بایدن، معاون باراک اوباما، رئیس جمهور پیشین این کشور که در حزب دموکرات میانه‌رو پنداشته می‌شود، نیز از افزایش مالیات بر ثروتمندان خبر داده، اما نه به اندازه برنی ساندرز. آقای بایدن می‌خواهد تغییرات را در مراقبت‌های صحی که در زمان باراک اوباما تصویب شد ایجاد کند و بیمه‌های صحی خصوصی را حفظ نماید. او نیز از هواداران مصارف بیشتر در عرصه نظامی است. آقای ترامپ خانم وارن را به خاطر عدم کنارگیریش به نفع برنی ساندرز انتقاد کرد.
اگر الیزابت وارن کار انجام میداد که احتمالاً بایست از نقطه نظر دموکرات‌ها عمل می‌کرد، او یعنی برنی ساندرز در ایالت‌های زیادی به شمول ماساچوستس، احتمالاً تکساس و یقیناً مینسوتا برنده می‌شد.
یکی از استراتژی‌های کلیدی ترامپ این خواهد بود تا به هواداران برنی ساندرز بگوید که کاندید آنان با تقلب از نامزدی حزب دموکرات کنار زده شده است.
مبارزات انتخاباتی ترامپ این نارضایتی را به بار خواهد آورد، به خاطر که فکر میکنم ترامپ امیدوار نیست که همیان برنی ساندرز لزوماً به ترامپ رای دهند، اما در انتخابات شرکت نخواهند کرد و هر امری که باعث کاهش شور شعف دموکرات ها در انتخابات ماه نوامبر شود، برگ برنده برای ترامپ محسوب می شود.
با در نظر داشت این مهم، ستاد انتخاباتی ترامپ دو استراتژی را روی دست خواهد گرفت. اگر نامزد نهایی دموکرات یک ترقی خواه مانند برنی سندرز باشد، تمرکز روی خطرات ناشی از سوسیالیسم خواهد بود. اما هر فردی که نامزد حزب دموکرات باشد، به گفته لارا براون، پروفسور پوانتون جورج واشنگتن، رئیس جمهور ترامپ به احتمال زیاد به استراتژی تقسیم و تسخیر خود ادامه خواهد داد. در انتخابات رئیس جمهوری ماه نوامبر، ترامپ ترجیح می‌دهد بیشتر با برنی سندرز که یک دموکرات خودخوانده سوسیالیست است روبرو شود، تا با جو بایدن میانه رو که اکنون حامیان بیشتر کسب کرده است.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
تفصیل گزارش های این ساعت را دنبال می کنیم. ریاست جمهوری افغانستان می گوید که موقف حکومت درباره رهایی زندانیان طالب هنوز هم پابرجاست. معاون سخنگوی ریاست جمهوری تاکید می کند که درباره رهایی زندانیان طالب در گفتگوهای بین الافغانی تصمیم گرفته خواهد شد. اما زلمه خلیلزاد در توییتر خود نگاشت که ایالات متحده آمریکا از هر دو طرف حمایت می کند تا زندانیان قابل توجه از بند رها شوند. جلال میرزاد با جزئیات بیشتر.
در آستانه گفتگوهای میان افغانها، اختلاف های حکومت افغانستان و گروه طالبان همچنان پابرجا ماندند. یکی از موارد درشت اختلافی رهایی زندانی ها است. حکومت افغانستان می گوید که در گفتگوهای میان افغانها درباره آن باید تصمیم گرفته شود.
طرف امریکا رول تسهیل کننده داره، صلاحیت رهایی بندی ها امرای حکومت افغانستان هستند و ایرا در مذاکرات که بین جمهوری اسلامی افغانستان و طالب صورت میگیره در اجندا گرفته میشه.
بر بنیاد توافقنامه صلح میان امریکا و گروه طالبان، گفتگوهای میان افغان ها باید تا 5 روز دیگر در 10 مارچ آغاز شود. حال در اوج اختلاف سیاسی درون حکومتی و تشدید جنگ میان گروه طالبان و نیروهای امنیتی افغانستان، زلمه خلیلزاد به کابل آمده تا شرکت طرفهای مختلف را در گفتگوهای میان افغانها تسهیل کند.
زیاد پافشاری داشتن که مسئله را شما حل کنین و تا نشو وایره پافشاری که وقت ما کم است. وقت ما کم است تا نوع امی ما که باز با داعش باید مذاکرات بین افغانی شروع شوه، دیگه وقت ما بسیار کم است. دیگه سرزی پا فشاری داشت که اگر در مرحله اول شما بتانید که مسئله خود حل کنید، لیکن کدامتر را ارائه نکده.
در توافقنامه امریکا و طالبان، رهایی 5000 زندانی طالب و 1000 زندانی حکومت برای آغاز گفتگوها پیش بینی شده است. اما کابل با تاکید گفته است که رهایی زندانیان نباید پیش شرط آغاز این گفتگوها باشد.
تاخیر در رهایی بندیان باعثی به تعویق افتیدن مذاکرات بین افغانی خواهد شد. امید است همه اطراف قضیه طبق متن توافقنامه قدم های عملی بردارن.
وقتی مسئله زندانیان میتونیم که صحبت بالای شود، وقتی که مذاکره روبرو آغاز شود. اگر قبل از مذاکره بین افغانی زندانیان طالبان آزاد میشه، لحاظا مشروعیت دولت زیر سوال میه و بعدا چیزی نمیمانه.
افغانستان در حال به گفتگوهای میان افغانها نزدیک می شود که طالبان با پایان یافتن زمان کاهش خشونت ها حملاتشان را بر نظامیان افغان دوباره آغاز کردند که با واکنش نظامیان امریکا نیز روبرو شدند. زلمه خلیلزاد فرستاده امریکا باری دیگر تاکید کرده که برای آغاز گفتگوهای میان افغانها خشونت ها باید همچنان کاهش یابند.
در حالی که کمتر از یک هفته به انجام مذاکرات بین الافغانی بیشتر باقی نمانده است، زلمه خلیلزاد در کابل است و با مقامات افغان ملاقات می کند و گفته شده است که موضوع رهایی 5000 محبوس طالبان در این دیدارها شامل است و مقامات افغان نظریات متفاوت را روی رهایی این محبوسین طلب دارند. در مورد این موضوع همکارم لینا روزبه مصاحبه ای را با ربکا زمرمن تحلیلگر مسائل سیاسی انجام داده است که توجهتان را بدان مبذول می داریم.
آغاز میکنیم از موضوع 5000 زندانی طالبه که طالبا روی از او پافشاری میکنن. افغانستان یک هیئت کوچک را به قطر در مراسم دوحه ارسال کرده بود و طالبان نخواستن که با این هیئت ملاقات کنن. به نظر شما چرا حکومت افغانستان برای مذاکرات بین الملل افغانی باید 5000 طالب را رها کنن؟
فکر میکنم که در این باره ایالات متحده آمریکا به سختی بر حکومت افغانستان تلاش میکنه که صحبت بکنه تا اینکه 5000 سرباز جنگجویان طالبانی که در مذاکرات دوحه صورت گرفته بود آزاد شوم. البته در متن خود توافقنامه‌ای که بحث صورت گرفته بود مشکلاتی وجود داره و افغانستان توافق را انجام دادن، تلاش داشتن تا از جانب طالبان البته توافق داشتن که این توافق صورت بگیره و عملی شود.
خب از زمان که موافقه بین آمریکا و طالبان امضا شده تا کنون 30 حمله از طرف طالبان به گفته وزارت داخله افغانستان بر 15 ولایت صورت گرفته که در نظر از او نیروهای افغان و ملکی ها کشته شدند. ناتو و ایالات متحده در واکنش به این حملات طالبان فقط یادآوری کردند که این موافقت نامه مشروط است. فکر میکنید چه کرده اینا میتونن در قبال از این موضوع؟
فکر میکنم که خب بازم میگم که تأثیر این کلمات غیر واضحی که در متن توافق صورت گرفته اینا تأثیر بر روی پیشرفت در این توافق در مورد کاهش خشونت در این دوره بعد از توافق چیزی واضح صحبت نشده است. این کار برای ایالات متحده وضع را دشوار می سازد تا اینکه چه چیزهای منصفانه است و چه چیزی مشکل هست. خب اینها همه مشکل هست که تا اینکه وضعیت به حالت عادی برگرده و اینکه مشکلات را متوقف بذاره تا اینکه آتش بس صورت بگیره و دست از خشونت بکشه.
هوا در حال گرم شدن است، طوری که گفتیم 30 حمله را طالبان در روزهای اخیر انجام دادن. اگر این عملیات بهاری خود را علیه نیروهای افغان اعلان کنند، فکر میکنیم باید ایالات متحده از موافقه با طالبان خارج شود؟
پرسش سختی است. برای من شخص بگم که بله، با توجه به عدم اعتمادی که طالبان به خود مذاکره دارن، افغان ها را در معرض خطر قرار میتن، مخصوصا حکومت افغانستان در حال حاضر علاقمند به اعاده آتش بس هست و ما سوی دیگر میبینیم که داری رئیس جمهوری ترامپ معلوم است که البته این میتونه آزمایش برای حکومت افغانستان و حکومت امریکا باشه.
از جانب دیگه امروز محکمه هاگ اعلام کرد که تحقیقات را روی جرایم جنگی که توسط طالبان نیروهای امنیتی افغان، اردوی امریکا و کارمندان CIA صورت گرفته آغاز میکنند. سال گذشته ایالات متحده شدیداً مخالف این تحقیقات بود. با نظر شما انجام این تحقیقات چه تاثیری بر روند صلح دارد؟
اثرات بگذاره اما نه به آن پیمانه که بتونه نتایج توافقات را تأثیر بگذاره. اگر ایالات متحده آمریکا فکر بکنه که واقعا به نتایج مطلوب خود نمیرسه و میتونه به نحوی متضرر میشه از روند و پیشرفت مذاکرات، ایالات متحده فقط میخواد که از این توافقنامه خارج شود، نه اینکه وضعیت بدتر شود برای مردم. فکر میکنم که در این مورد خروج تعدادی از عساکر آمریکایی افغانستان را در وضعیت سخت در مذاکرات قرار میده.
بیش از 1000 شهروند افغانستان به اتهام اختطاف، تجاوز جنسی، قتل و قاچاق مواد مخدر در ترکیه زندانی‌اند. نصرت پارسا گزارش می‌دهد.
بر اساس یافته‌های رادیو آزادی از کنسولگری افغانستان در شهر استانبول، اخیراً گراف ارتکاب جرایم از سوی شهروندان افغانستان در ترکیه افزایش یافته است. بر بنیاد این یافته‌ها تا ماه ثور سال جاری شمار افغان‌هایی که از سوی پلیس ترکیه به اتهام ارتکاب جرایم مانند قتل، اختطاف، تجاوز جنسی و قاچاق مواد مخدر زندانی شدند، به 1150 تن رسیده است، در حالی که این رقم تا ماه ثور سال پیش به 450 تن می‌رسید. از این میان 333 تن از محاکم براءت گرفتند و بقیه در زندان به سر میبرند. از میان افغانهایی که در زندانهای ترکیه هستند، حدود 150 تنشان بر اساس حکم محاکم از 3 سال زندان تا حبس ابد محکوم به مجازات شده و بقیه در انتظار حکم محاکمند. این اطلاعات تنها به 26 ولایت ترکیه خلاصه می شود که تحت پوشش کنسولگری افغانستان در استانبولند. از بقیه شهرهای ترکیه به شمول انقره اطلاعی در دست نیست. وزارت مهاجرین افغانستان ارقام دقیقی از افغانهای زندانی در ترکیه را در اختیار ندارد، اما سخنگوی این وزارت زندانی شدن برخی شهروندان افغان در ترکیه را تایید می‌کند. باسط انصاری سخنگوی وزارت مهاجرین به رادیو آزادی گفت:
البته یک تعداد از همی افغانهای ما یا به اثر عدم آگاهی از آنها از قوانین یا اینکه بعضی مشکلاتی که از دست از آنها به وجود آمده و رخ داده، صرف همه قدر ما تایید کرده میتونیم که یک تعداد از همی هموطنان ما دستگیر هستند و زندانی هستند، ولی که ارقام به چه تعداد است دقیقا من نمیدانم که این ارقام به چه تعداد است، چون اونا بیشتر میتونه که باز هم تاکید میکنیم که وزارت محترم خارجه میتونه در همه موارد پاسخگو بوده باشه.
تماس رادیو آزادی با گران هواد سخنگوی وزارت خارجه برقرار شد، اما به دلیل این که در سفر بود مصاحبه در این باره را به زمان دیگر معطل کرد. ترکیه پس از ایران و پاکستان بیشترین مهاجر و پناهجوی افغان را در خود جا داده است. به دلیل اینکه دولت ترکیه صدور ویزا برای افغانها را محدود کرده، در سالهای اخیر هزاران شهروند افغانستان از راه های غیرقانونی وارد خاک ترکیه شدند. درباره شمار افغانهایی که به گونه غیرقانونی به ترکیه رفتند اطلاع دقیق در دست نیست، اما مسئولان در کنسولگری افغانستان در استانبول میگویند که شمار این افراد تخمیناً به 250 هزار تن میرسد. در این حال 50 هزار افغان دیگر با مدرک قانونی در ترکیه زندگی میکنند.
با این ترتیب می رسیم به ختم برنامه های خبری دری از رادیو آشنا صدای امریکا. تا برنامه بامدادی، شب همه ایتان بخیر.
دا واشنگتن دی تاسو دی امریکا غگ آشنا رادیو.